پنهان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنونده های عزیز. امروز هم در بخش پند پنهان ما را همراهی بفرمایید. امشب چو شمع گریه کنان قصه می کنم، می سوزدم اگرچه زبان قصه می کنم. از عهد بی ثبات تو عمر خیشتن، با موجهای آب روان قصه می کنم. همه ما و شما پای قصه های مادر کلان ها و پدر کلان ها ششتیم، به خصوص زمستان ها با قصه های مادر کلان ها زندگی کردیم. بسیاری هم اهل خواندن داستان کوتاه و داستان بلند، یعنی رمان هستیم. قصه، داستان کوتاه و رمان از ژانرهای ادبی یا از انواع ادبی هستند. بعضیا شاید بین قصه و داستان فرق قائل نشوند، اما همه ما و شما میدانیم که اونا با هم دیگه فرق دارند. جناب اتونی نخست این قصه ها را تعریف میکنن و فرقشون را میگن و در ادامه بر ما یک قصه میکنن.
اصلا قصه ها چی؟ همیشه از من میپرسن فرق قصه با داستان چی هست؟ قصه ها همیشه با یکی بود، یکی نبود شروع میشه. این یه ویژگی. ویژگی دوم، پدید آورنده‌ای هم نداره. پدید آورندش پدران ما و نیاکان ما هستند که سینه به سینه داره نقل میشه. ولی داستان پدید آورنده داره. یک نفر پدید آورندشه، ولی قصه پدید آورنده‌ای نداره. فرق رمان و داستان کوتاه هم در یه خط بگم، داستان کوتاه یه برش از زندگیه، یعنی اگر این بدایت زندگی و این نهایت زندگی من باشه، یه برش یک دقیقه‌ای که ازش در بیاد، یه هفته‌ای در بیاد، یک ماه در بیاد، بهش میگن داستان کوتاه. ولی اگر کل ابتدا تا پایان رو در بر بگیره میشه رمان. حالا میخوام بهترین قصه ای رو که در تمام عمرم شنیدم، افزون بر صدها قصه خوندم از ملل مختلف از ایران، ولی یک قصه هست که به شدت منو تحت تاثیر قرار داده. این قصه منو گوش بدن، قصه خود شماست. ببینیم چه هنری و چه مغزی توی قصه هست. ولی خب یه سوال همیشه پرسیده میشه، قصه ها به چه درد میخورن؟ قصه ها چه کاری با ما میکنن؟ ببینید، بحث میشه بحث اسطوره‌ای. تو اسطوره ما یه خداگاه داریم، یه ناخداگاه داریم. خداگاه چیه وای جان؟ اینه که من میگم الان حرف منو گوش بگیر، الان آدم درستی باش، فلان بیسار. دارم با چی حرف میزنم؟ با خداگاهت حرف میزنم، یعنی دارم در واقع نصیحت و پند و اندرز بهت میدم. شما اینو دوست نداری. ولی ناخداگاهی، قصه ها میرن چی رو هدف قرار میدن؟ ناخداگاهی رو هدف قرار میدن. الان من چیزی به شما نمیگم، ولی این میره نطفش در ناخداگاهی شما. این قصه بسته میشه، 5 سال دیگه، 6 سال دیگه یه تصمیم خیلی مهم در زندگی میگیری، روانکاوی که میکنن میگن مال داستان اتونی بود که اون روز مثلا در این تاریخ اون قصه رو گفت. یکی از دانشجوهای من بعد 20 سال منو که دید گفت یه تصمیم بسیار جدی گرفتم، مال اون قصه بود که اون روز سر کلاس برای ما تعریف کردی. حالا میخوام بگم قصه ها چیکار میکنن. قصه ها این روح سرکش ما رو، این روحی که بر اثر روزمرگی زمخت شده و بد شده، رو صاف و صیقلی میکنن. نمونه اعلاش داستان های 1001 شبه. داستان 1001 شب مثلا داستان چیه؟ داستان یه پادشاه، شاهیه، شهریاریه که میگه چون زن من به من خیانت کرده، من با هر زنی ازدواج بکنم قبل از سپید دمان اون رو میکشم. داستان 1001 شب، همه میان و همه کشته میشن تا اینکه نوبت شهرزاد دختر وزیر میرسه. شهرزاد میگه که به سلطان میگه که باشه، شما سپید دمان منو بکش، ولی یه قصه میخوام برای خواهرم امشب تعریف کنم، اجازه بده این قصه رو بگم. انقدر قصه رو زیبا میگه و انقدر در یه بزنگاهی نگهش میداره که سلطان میگه فردا شبم میتونی قصه سر رو ادامه بدی. 1001 شب 1001 قصه شهرزاد تعریف میکنه. ببینید 1001 شب 1001 قصه و بعد 1001 شب که زودتر تمامش میکنه میگه من حالا در خدمتتم. میگه قرار نبود من کاری انجام بدم. ببین اگه تمام روانکاوای دنیا جمع میشدن که بخوان ذهنیت این شهریار رو عوض کنن نمیتونستن، ولی قصه ها این کار رو انجام میدن. میخوام بگم ما خودمون رو در معرض قصه ها قرار بدیم. معادلش توتینامه رو تو ادبیاتمون داریم. توتینامه هم داستان یه بازرگانیه که میره توی بازار. توتیا همه 1 دینار 2 دینار 3 دینار، یه توتی 100 دیناره. میگه این توتی چیه داستانش؟ میگه هر اتفاقی که در خونه بیفته رو برای صاحبش میگه، میارش تو خونه. به خانومش میگه من میخوام برم یه سفر تجاری دارم، مواظب باش دیگه، این توتی هر اتفاقی بیفته رو به ما میگه و باش مشورت بکن. این میره. از این ور بشنویم که این همسر، این خانم با مرد همسایه سر و سودایی پیدا میکنه. از غروب آفتاب میخواد استفاده کنه که بره منزل این همسایه، که توتی میگه خانم به سلامتی کجا؟ میگه میرم برمیگردم. میگه یه قصه دارم بشنو و بعد برو. قصه رو انقدر قشنگ تعریف میکنه که یهویی وقتی خانم به خودش میاد میبینه آفتاب طلوع کرده، میگه میذارم فردا شب میرم. 52 شب 52 قصه تعریف میکنه توتی، که این قصه ها رو برین بخونین بینندگان، این قصه های 1001 شب و توتی نامه رو. بعد شب 52 هم اصلا زن نظرش عوض میشه. ببین انقدر صاف و صیقلی میشه این روح و تاثیرگذار میشه که اصلا میفهمه چه خبط و خطایی میخواد بکنه. بعد من خودم گفتم یه آزمایشی انجام بدم. چند تا سنگ نخراشیده رو گرفتم، رنگ آبی کردم 10-15 تا، بردم توی رودخونه در یه شعاعی مثلا به شما بگم 10 متر، اینو محصورش کردم، سنگا رو انداختم، رفتم تا 6 ماه 7 ماه دیگه برگشتم. بعضی از سنگا در رفته بودن، رفته بودن پایین، 2-3 تاشون مونده بودن. انقدر اینا صاف و صیقلی شده بودن که فکر کنم هیچ حجاری نمیتونست این کارو انجام بده. میخوام بگم اون آب مثل قصه هاست و روح ما مثل اون سنگه. اگه خودمون رو در معرض قصه ها قرار بدیم، آرام آرام این روحمون، این سرکشیش، این ناراحت بودنش از بین میره. میخوام بگم الان یه جاهایی در دنیا تشکیل میدن، میرن و قصه گوش میکنن و حالشون خوب میشه و صبحانی ایرانی هم خوشبختانه داره این کار رو انجام میده. من هم اومدم که این قصه رو بگم. گفت یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. این بزرگترین و عمیق‌ترین جمله‌ایه که بشر تونسته بسازه. یعنی من وقتی بودم اینو برام میگفتم، میگفتم خب یعنی چه؟ اگه یکی هست پس چرا یکی نیست؟ اگه میگه غیر از خدا هیچ کس نیست، پس این کاراکترها چیه؟ مثلا میگه یه کچلی بود، یه بابا پینه دوزی بود، یه کفتربازی بود. آره. بعد چی شد؟ یک بار رفتم نمایشگاه دوستم، یه تابلو نقاشی دیدم، تا اون رو دیدم فهمیدم معنیش این چیه. یه تابلو بود، در این قسمتش یه سر بچه‌ای اومده بود توی تابلو، سر بکش، آره، و بعد دو تا دست و دو تا پاش بیرون تابلو بود. اگر یک دقیقه من صبر می‌کردم، شاید بچه میومد توی چی؟ توی کات قرار می‌گرفت. از این ور هم از این هر فقط یه پا مشخص بود و یه قامت خمیده. معلوم بود که یه پیرمرد با عصاش خم شده داره میره. تا دیدم گفتم یکی بود، یعنی داره میاد توی صحنه زندگی و یکی نبود. غیر از خدا که تو اون بالا و همیشه دیدید توی نمادها خورشید نور خودشو نشون میده تو نقاشی، یا غیر از خدا هیچ کس نبود. حالا قصه ما میگه بشنوین داستان آدمایی که میان و از صفحه زندگی میرن. گفت بودند و نبودند، دو تا برادر بودند و یه پدر زحمتکش. قصه ها همیشه ریتم دارن، هارمونی دارن. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه منو شما رو هیپنوتیزم بکنن، ببرن در خلسه. شما الان به هیچ چی فکر نکنید.
بود نبود بودگار بود، یادش بخیر. قصه های مادر کلانا در افغانستان با این جمله شروع میشه، البته در نقاط مختلف با یک کمی تفاوت. در ایران با یکی بود یکی نبود شروع میشه. خب ما و شما قصه های زیادی شنیدیم و با بعضی از قهرمان های قصه ها همزادپنداری میکنیم و اتفاق هم قصه ایره که جناب اتونی نقل میکنن میشنویم.
بودند و نبودند، دو تا برادر بودند و یه پدر زحمتکش که تونسته بود با آبله دستش آب و گابی به هم بزنه، یه سرمایه‌ای به هم بزنه. از قضای روزگار زد و پدره سر شبی تب کرد و دم سحر مرد. که از قدیم گفتن آدمی زاد است و آه و دم. خلاصه پسرها گریه زاریشان را کردن، ختم پدره را که با آبروی تمام برچیدند حساب دار و ندارشان را کردند، نصف مال را این برداشت، نصف مال را آن و هر کدرسی خودشان. ببین الان بگردیم، یکی از این کاراکترها و شخصیتها من و شماییم. قصه ها فداکارانی هستند که یک بار زندگی رو برای من و شما مجانی انجام دادن. دیدید وقتی ما به یه سن میرسیم میگیم اگه یه بار دیگه عمر میکردم این خبط و خطاها و این اشتباه ها رو نمیکردم. بفرمایید، قهرمانا دارن برای شما این کار رو انجام میدن، فقط کافیه که حواسمون رو جمع کنیم. خب برادر بزرگه گفت که آدم که از فردایش خبر ندارد، کف دستش را که بو نکرده است، پیری هست و کوری هست و هزار جور پیش آمد تاق و جفت دیگر. این بود که از همین فرداش چسبید به کار و یک شاهی را سنار کردن. تمام. برادر کوچیک گفت چی؟ گفت نه خیر، دنیا را عشق است، حالا که جوانم باید کیف کنم. فردا که پیر شدم خش خش طلا و نقره هم که زیر پام باشه دو قاز سیاه نمیارزه. این بود که فکر کسب و کار را گذاشت کنج رفت، چسبید به عیش و نوش و پول یا مفت خرج کردن. دو سال نشده بود دست کرد تو کیسه، دید هیچی باقی نمونده. گفت ای دل غافل، یعنی مال دنیا انقدر بی ارزشه که به سرعت از بین میره. دست فکراشو کرد، گفت کار عاقلانه رو کی کرد؟ برادرم کرده. برادرم با این نوشی که داره میتونه کمک کنه، میرم سراغش ببینم چه کاری برای من میتونه انجام بده. رفت در خونه برادر، به برادر گفت که راه اشتباه رفتم، تمام مال رو از دست دادم. برادرش گفت اون روزی هم که این راه اومدی شروع کنی من میدونستم که یه مشکلی در زندگی تو هست. الانم کاری نداره، یه مال و سرمایه‌ای بهت میدم، برو ببینم چی کار میکنی، ولی مشکل تو از یک جای دیگه آب میخوره. گفت خب حالا یه کاری بکن. گفت بیا یه اختیارنامه بهت میدم. گفت میری روستای اقبال کندی، از آب و گاو و زمین و مرتع هر چی خواستی بگیر، دستمایه کن، ببینم چه اتفاقی میفته. روبوسی کردن و خداحافظی و حرکت کرد ولایت و شهر رو، رسید به اقبال کندی. دیگه رستم سولت گنده انقدری جلوشو گرفته، گفت اقبال کندی اینجای؟ گفت آره، ولی تو رو راه نمی. گفت چرا راه نمیدی؟ گفت چرا نداره دیگه. گفت باشه میرم، بعد سر خرو کج میکنم از یه راه دیگه میرم. ظهر میرفت بودش، نصف شب میرفت بودش، علت طولو میرفت بودش. گفت حرامزاده پیره، بیخواب و خوراکیه، نه میخوابه نه کپی مرگشو میذاره. بهتره که برم بگم من کیم، همین که رفت بگم من برادر فلانیم. گفت من خودم میدونم. با اه میدونی؟ به جای اینکه کمکم کنی چرا این همه به قول معروف گفتنی چوب لای چرخم میذاری؟ اینو مال بعدم میگم. گفت که ما با غریبه ها کاری نداریم، تو یکی رو نمیذارم بری. گفت تو کی هستی؟ گفت من بخت برادرتم. گفت بخت ها چیکار میکنن؟ گفت هر کاری که به صلاح صاحبشون نیست نمیذارن اتفاق بیفته. گفت چرا من بخت ندارم؟ گفت تو هم خنگ بخت داری، بختت انقدر دیگه بهش توجه نکردی، رفته گرفته یه گوشه ای تمرگیده و خوابیده. حالا که دنیا زده پس کلت، باید بری و بیدارش بکنی. بذاریم ببینیم فردا داستان چی میشه.
قصه های زندگی تان پر از رویدادهای شیرین. با ادامه روی موج جوانی همراه باشید.
تو بیشتر از هر کی رو من اثر داری، من هر کاری کردم قلبمو برداری، تو یه راه فراری واسه شب تاریکم و این بیقرار، تو با تو میذاری تو خوابم و تا خود صبح دام دار. برای اولین بار چشام بفهم زنده شد تو من با تو شوق پرواز، تکیه گاهتم باش مراقبم باش. برای اولین بار اینقدر عاشقم ای غریب تو آشنای من باش، از چشام بفهم زنده شد تو من با تو شوق پرواز.
که گاهتم باش مراقبم باش منو با خودت ببر اگه حتی آخر راه با تو مرگه میدونی زنده بودن بی توی درده نگه هم دار توی دست و توی قلبت بیشادش قبل تو شهام سرد و بی صدا نداشتم کسی که بیاره قلبشو برا اگه یه دنیا بشه ازت فاصلت با هم نمیشه اسم تو بگیرن از روی لبم برای اولین بار اینقدر عاشقم ای غریب تو عاشقای من باش از چشام بفهم زنده شد تو من با تو شوق پرواز تک گاهتم باش مراقبم باش برای اولین بار اینقدر عاشقم ای غریب تو عاشقای من باش از چشام بفهم زنده شد تو من با تو شوق پرواز تک گاهتم باش مراقبم باش.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. ساعت هم 6:05 است. دوستان عزیز، این هفته موضوع ما علم و عمل بود و امروز چهارشنبه آخرین گپا را با شما داریم تا آخر برنامه امروز که درباره علم و عمل بگوییم. امروز روز جهانی مرد هم هست، یک بار دیگه این روز تبریک میگیم به همه آقایان محترم، مسئولیت پذیر مهربان، خوب و خوش اخلاق با خانومایشان.
منظورت کمپیری ماست
خیچی؟
کدگوشی چشمی طرف کاکای سعی میکنی بخی همو در اشاره و مشاره گپایت میزنی دیگه.
نه کاکا جان، نیاز به اشاره نیست، من مستقیم گپم هم میزنم. میفهمم که شما در جوانیتان کمپیرتان آزار دادین. بله
تو از کجا میفهمی؟ او الف بچه
خب معلوم است دیگه، آدم های
قصای زندگی مرا تو از کجا پیدا کردی؟
خب کاکا بیاین سر موضوع. ما و شما آگاهی خود بالا میبریم که بتونیم مسئولیت های خود بالا ببریم، درست است؟
نه بچه، ما آگاهی خود بالا میبریم که بتونیم که سیالداری کنیم کت سیالهای خود. میریم کورس به خاطری که بچه مامای ما کورس رفته و ما ازش پس نمانم. میریم نام خدا در اکسین سیاه میکنیم که از بیادر خانده خود پس نمانیم. نفهمیدی؟ شما زنا که سیالداری تانش تمامی نداره. کمپیر ما میفهمی چی میگه؟
چی
میگه؟ این بخیر میگه من میخوایم خدا برم پست خدا کش کنم کش کنم که مثل رقم روزای جوانی اولیم شوم. نفهمیدی؟ ما میگه که قمرگل بینی خدا بالا کش کرده پایین کش کرده. نفهم ما گفتم بینی کش کردن که او رقم نیست. میگه نه، رفت عملیات کرده، 30 سال جوان تر شده. من میروم عملیات میکنم. بیا از برای خدا در کدام کتاب نوشته شده؟
کاکا جان، این گپا با بالا رفتن آگاهی ما مربوط نمیشه.
چطور نمیشه دختر جان؟ چطور نمیشه؟ هرچی آگاهی ها بالاتر رفته، سیالداری های ما هم زیادتر شده. زمان های سابق یک کمپیر کی بینی کنه عملیات میکرد؟
چی بگویم؟ خب به نظر من یک کمپیر حق داره احساس جوانی داشته باشه.
نه بخیر،
از این خاطر که سن فقط یک عدد است.
بچه سن یک عدد است گفتی؟
بله.
همجا کنم کلینیک خوب سراغ نداری؟
مگه ندادم شما نشه آه بر کاکا نظر دادم.
نه بچه خوب نیست، مردم کتی نواسه اشتباه میگیره.
نمیگیره.
من خودم شاهد بودم که غار خانده کمپیریم وارد شد. خب اول فکر کردم نواسش است، تا ای که برای ما گفت که فلانی هستم. از همونجا بخی دانم واز باند. کمپریم شک کرده که ما از او چی کمی داریم که خدا جوان نکنم.
خب قصه نگیرین کاکا جان، خیر است.
تو بیشی سری جای مرا پندتی.
همه دقیقه گفتی شما دیگه
ما کهی گفتم؟
خب من میشنم دجه. با شما هم چیزی نمیگم، بخاطر که امروز به هر حال دیگه روز مرد، روز مرد
شما. آفرین، حداقل روز همین یعنی روزی ما رو خوب باز می‌داره، خود ما رو پاس نمی‌داره.
سلام با شما، نام من شبیر احمد است، باشنده شهر کابل. مردانگی و همدلی یکی از ویژگی های یک مسلمان راستین است و یک انسانی که به انسانیت باورمند است باید همدلی و مردانگی را در وجودش بارور بسازه. ما در شرایط سخت اقتصادی افغانستان که فعلا ما میبینیم در پیشهر نانوایی 50 نفر گدا منتظر یک نان شب هستند کس برشان بخرند و افغانستان بسیار نیاز داره به کسایی که همدلی و مردانگی داشته باشند و امنوایشان و وطنایشان خدمت کنند، کمک کنند. هر کس به حد توانش، ما منیست یک مسلمان، یک انسان وقتی که یک وطندار مورد حال گدایی و دستفروشی و یک کاکای پیرمرد تو میبینی که یک کراچی دم رویش هست و کله میفروشه، سنش 70-80 است و از دیدن همچو حالت در کشور ما رنج میبریم و زیبنده است به تمام افغانای ما در این شرایط که از روی خاصیت مردانگی و همدلی دستی وطندارایشان بگیرن. و مهاجرین داخلی داریم در پارک ها، هر جایی میبینین کسایی که از ولایت ها به جای شدن آمدن اینجا برشان کمک کنن، دستگیری کنن تا رنجشان کمتر شون. بسیار زیاد تشکر از شما، بخیر باشید.
زندگی و اتفاقها و رویدادهایش همه ما آگاهانه تصمیم میگیریم، واکنش نشان میدیم و خب پیش میریم. هم مرد و هم زن کنشگر و واکنشگر هستن، یعنی فعال صحنه‌های زندگی هستن. اونا تماشاگر نیستن و دنبال علم هم اگه هستن به این خاطر است که نمیخواین فقط تماشاگر باشن. اگه میخواین مسئولیتی رو بپذیرن به این خاطر است که احساس میکنن یک وظیفه دارن و نباید بی تفاوت باشن و یا نقش یک تماشاچی را داشته باشن. اونا افکار و ایدایی هم برای برون رفت از مشکلات دارن. برشان مهم است که در جامعه‌ای که زندگی میکنن مسئولیتی قبول کنن و در واقع میخواین باری بردارن، نه که باری باشن بر شانه های دیگران.
سلام عرض میکنم خدمت مجریان و شنوندگان عزیز برنامه خوب روی موج جوانی. خب از نظر من مرد میدان کسی که فقط حرف نزنه، بلکه به حرفایی که میزنه عمل کنه و بیشتر از حرف زدن به انجام دادن حرفایی که میزنه تمرکز داشته باشه و حرفی که میزنه رو انجام بده و به عمل برسونه. یا میشه بگیم که مرد میدان باید با رفتارها و کارهایی که انجام میده خودش رو نشون بده به مردم، نه اینکه بخواد با حرف زدن به چش مردم بیاد، بلکه با کارهاش کاری کنه که مردم درباره اون حرف بزنه.
اولین حرکت در جستجوی علم و آگاهی احترام به علم است. خب احترام به علم یعنی چی؟ درست است، قدر عالمان دانستن و احترام به اونا خودش به معنای احترام به علم است. اما در نظر داشته باشیم که پذیرفتن هر چیزی احترام به علم نیست. بعضی ها خیلی از چیزها را در قالب علم ارائه می کنند که اصلا علم نیست، یعنی پیروی کورکورانه از هر نظریه‌ای نباید داشته باشیم. بعد از او احترام بانیم به روشایی که به کشف حقیقت می انجامه، که بعضی ها متاسفانه با روشای جدید و شدت مخالفت می کنند. احترام به علم یعنی بانیم دختران ما هم در سنگر علم علیه جهل بجنگند. ای از مردانگی بدور است که اونا را از دانستن و آگاهی محروم کنی.
ده در جریان راهی که آدم حرکت میکنه و یک اراده را میکنه، انگیزه یکی از مهمترین روش‌های مستحکم نگه داشتن اراده انسان است و باعث میشه که انسان در میانه های را ذهنش و ارادهش فرو نپاشه و کارشه از دست نده، یعنی قدرت و توانایی فکریشه که قبلا در نظر گرفته. در جریان را زمانی که انسان احساس خستگی میکنه، اونمو انگیزه ها باعث میشه که انسان تسلیم نشه.
دوستان عزیز، از همین لحظه 15 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز روی موج جوانی و میخواییم بخش جوانگشت تقدیم حضور شما کنیم. فعلا موضوع برنامه رو در همینجا ختم میکنیم. خانم وفا با یک خانم جوان که در شهر هرات زندگی میکنن و عشق و علاقه زیادی به خیاطی دارن، گفتگو و مصاحبه انجام دادن. بخش اولش دوشنبه گذشته شنیدین و امروز با شما بخش پایانی صحبت‌های این خانم جوان می‌شنویم. لطفاً در جوانگشت امروز با ما همراه باشین.
جوانگشت.
درود به شما همراهان عزیز برنامه، به ویژه در بخش جوانگشت، این که ما را همراهی میکنین و گفتگوی ما را امروز هم دنبال میکنیم از طریق این بخش، سپاسگزار شما هستیم. دوستان، خواهر عزیز و تقریبا جوانی را در کنار خود در این مصاحبه داریم. خواهری که سالهای زیاد در کنار خواهران عزیز هراتی خود بودن، از قوم و فامیل گرفته تا ای که داخل اجتماع در شغل و حرفه خیاطی هم نوان خود را یاری رساندن. امروز خواستیم که صحبتی در رابطه به شغل و حرفه خیاطی و شرایط فعلی داشته باشیم از این خواهر گرامی. وقت شما بخیر باشه، مانده نباشین، یک معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
تشکر، سلامت باشیم بانو عظیمی هم از انجیل هم فعلا ما در شهر ایفای وظیفه داریم.
شما شاید کمک های چونی نهاد های هستین که یعنی زمینه را فراهم بسازه، حالا چی در بخش بافندگی است، چی در بخش خیاطی است، گلسازی است، شما شاید هستین در حال حاضر که اساتید را در اینجا کمک بکنه پروژه ها بدن تا ای که مردم هم به انسان بگیرن، بخش خواهران ما بتانن راحت تر کار بکنن.
تعداد مدودی از خانم ها تحت پوشش گرفته شده از طریق مؤسسات. خب اکثرا یا مثلا گرفتم واقعاً کار نبودم، یک تعدادی گرفتم، مثلا چرا تدریس کردم، خانمایی بوده پیشاینا کار کردم، شاگرد گرفتم، نور آموزش دیدم، ولی حالا اونا بخو کار میکنن، ولی یک تعدادی به کسایی دادن که اهل کار نبود، برنامه دادم به اینا که اهل کار نبودم، چون اونا اومدن وقت برنامه رو گرفتم رفتم خونه خوشیشتم، ولی زیاد به روی کار نکردم، چون اینا کسایی انتخاب کرده بودن که یعنی نبود، مثلا اهل کاری نبودن، برای یک تعداد معدودی بودم که اهل کار بودم، ولی خیلی خانم تحت پوشش گرفتم، خانم ها نیست بیش از اینا چی زیاد گیره و برم به خونه خود اینا، حمال چندین خانم میبشناسم که حتی از طریق این مؤسسات مثلا آمدن یک پول معدودی هم که برای اینا داده میشد، ولی آموزش میدیدم، ولی به خونه خود رفتم کار میکنم، کاروبار میکنم، تولید میبرم به خونه خود میدیسم، ولی میگم حتی حالا ما میتونیم کرای خانه خود بدیم، مصارف خانه خود ما داریم.
خیلی عالی میشه که نهادها به قول شما افراد کارآمد و افرادی که بتانن جذب کنن بانوان و دختران و جوانمون را که حرفه و هنر را بیاموزن و مدیریت خوب داشته باشن در این راستا. و شما که صاحب یک شغل هستین و خدا رو شکر در کنار خواهران هراتی خود هستین، بگین که در دیگه هنرها و حرفه‌ها چقدر مردم میتونن کسب درآمد بکنن و زمینه برای از اونا مساعد است تا ای که باز هم کمکی باشن برای خود و خانواده در چنین شرایطی.
زیاد از خانم مثلا به بخش های تنها خیاطی نیه که بخش های خیاطی باشه، خامک دوزی داریم، در بخش شیشه سازی دانه خانم ها کار میکنن، خانم های دانه که بخش می لامپا LCD کار میکنم، فعلا دوش به دوش آقایون فعلا کار میکنم به خونه خو، در بخش مثلا مواد شوینده کار میکنم. خب اینا همه حرفایی که میتونم خانم تحت پوشش از اینا بگر بگیرم حمایت کنن خیلی خوب میشه.
سوال دیگه از شما بانو عظیمی عزیز، ای که سالهای زیادی میشه با شوق دنبال شغل خیاطی رفتیم، هنر است اگر عرفه است اگر شغل است هر چی که هست، زمان شده که یادتان به وقت خسته شده باشین از این کار قشنگ و حتی ای که ثواب هم داره خیاطی، شغل پیامبری بوده.
از خیاطی هیچ وقت خسته نشدم، یعنی تباور شما کنه که من وقتی اینجیم شو از 7 صبح میام تا ساعت 6 یا 7 شام من اینجیم کار میکنم، وقتی خونه میرم کار خونه پیش میبرم، حتی خونه شب کار رو میبرم قچیکری میکنم، اول صبح بیدار میشم بعد شاگرد دارم که تدریس میکنم. یعنی کلا فکر میکنم من خیاطی خود من جا مثلا که من زمان کسی چی میکنه که مثلا خیلی کسا به من گفتم از افغانستان بیا، ولی گفتم من هر جا برم باید خیاطی همراه من باشه، بعد من خیاطی کنم، من دیگه هیچ حرفی دست ندارم چون خیلی علاقه دارم. یعنی در کل اگر می خیاطی از من نباشه کلا فکر میکنم افسرده میشم.
هنر شغلی که با شوق باشه استعداد آدم رو هم بالا میبره و میتونه آدم کمک شایان به دیگرا بکنه. گفتین در خانه هم شاگرد دارین، به چی تعداد در خانه شاگرد تدریس میکنیم یاد میدیم آموزش میدیم؟
من در حدود 62 نفر به خانه شاگرد دارم که تدریس میکنم در هر سال، وقت من اونا از اینی ندارم، با از اینی خیلی مدودی میایم، میگم که ما وقت همه که امکاناتی داریم به شما میتونیم بدین، شما وقت به ما خیتیت بده، بس اونا رو میارم تدریس میکنم، میگم خیره ولی من یک کس بکیاد دارم خیره 100-200 وقت خود میگذارم برای اینا، خیلی چیزی که اینا نمیدم، حتی اگر من کار بیام به دکان خواهی جاردم به معاشی که اونا به من میدم به 2 روز، یعنی میتونم پول ازی که اونا میدم برای من میتونم از کارگاه خود من داریم، بازم وقت خود میگذارم برای اینا اونا رو تدریس میکنم.
سلامت باشین، باز هم برای شما استاد عظیمی در عمرتان در کارتان خیر و برکت آرزو میکنیم. از حضور شما در این بخش در این گفتگو من تشکر میکنم. خانه آباد که فرصتتان برای ما دادیم.
قربان شما، تشکر، وقت شما خوش.
عزیز، بخش جوانگشت تقدیمتان شد. مانده نباشید میگیم به همه بانوان پرتلاش سرزمین افغانستان که هیچ گاه و هیچ وقت دست از تلاش بر نمیدارن. امو تو نیکا کجا؟
امو تو دست بکرم، امو تو دست من مانده نباشید میگم. اما مردار یادت نره بچم.
خب بیا زو افغانستان دیگه جای مرداست بیشتر تا خانوم.
اینه بخیر، باز کتره و کنایه را شروع کرد.
چی بگویم کاکا جان، در این شرایط خواه خیلی سخت است که خانومو بتونن یک کاری، یک منبع درآمدی بر خود داشته باشن، ولی خب در این حال دارن دیگه، جور میکنن.
آره.
کاکا جان گفتن میخوای برای برینی؟
خب بو یک دفعه جواب کن دیگه، بگو گب نزن، برو بگو که سربنیس شده گه.
نه اوتو نه. کدام گپی اگه داری بگو کاکا جان.
من دیگه گپ ندارم، من به گپ آخری خودم در یک دو باید چیر برید بگم دیگه، پناهتان به خدا. مرا کاکا صدا کو بچم. مرا کاکا صدا کو، از او پایین مرا بالا صدا کو. کنم من نردبان خو علم و دانش، اینجا کمی لحجه ایراتی شد. کنم من نردبان خو علم و دانش، آنی من نهر هستم، مرا دریا صدا کو. میشم گفت من نهر نیستم، مرا دریا صدا کو. بیا کت علم میهن را بسازیم که بعدش ما با او میهن بنازیم. خلاص شد بچه.
آفرین کاکا جان، خیلی شعرت خوبش بود، خیلی خوشم آمد.
گفای کاکای در باید کت تلایی 24 نوشته کنیم.
همه قسمه از کاکا جان، برو با مانی
برم که در تلا فروشی برسم.
خوش آمدی کاکا جان. عزیز، همونطور که میدانیم دانش چراغ است. مردی که چراغ دانش در دست داره حتما به توجه داره که در چه زمینی قدم میبرداره. دانش که داشته باشیم خیلی از چیزها برای ما مشخص و شفاف میشه. پیامدهای کار و عمل خودم میتونیم پیش بینی کنیم. یعنی علم با ما تحلیل میده. ما میتونیم اتفاقها را در کنار هم بچینیم و به این برسیم که چه کاری به فرجام نیک میرسه و چه کاری فرجام بد داره. مثلا همه دانایان دنیا به این نظر هستند که محروم کردن دختران از کار و تحصیل در افغانستان فرجام خوبی ندارد، بخصوصی که دختران در آینده میخواین فرزندان خود را تربیت کنند و خانواده خود داشته باشند و اونا را به جایی برسانند. خب دوستان عزیز، موضوع برنامه در همینجا ختم میکنیم. تشکر از همه شما که یک هفته در کنار ما بودین، با پیامکایتان و با صدای گرمتان ما را همراهی کردین با موضوع علم و عمل. دوستان عزیز، از هفته آینده با یک موضوع جدید در خدمت شما خواهیم بود، موضوع حمایت. بر ما پیامک کنین و بگوین در خانه که شما زندگی میکنین بیشتر مورد حمایت چه کسی قرار میگیرین و چرا. 0794-71-71-44 این شماره پیامگیر ماست که با واتساپ هم وصل است. آخر هفته خوب و خوشی داشته باشید. تا سلام دیگر، تا روز شنبه، خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبتی هم که باشد، نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس چهارشنبه 28 شقرب 1404. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parsudai.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. مطابق روال معمول برنامه نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. سفر هیئت تاجیکستانی به کابل و برگزاری مسابقات دانش آموزی در کابل. برخی رسانه ها از دیدار هیئت تاجیکستانی که به کابل سفر کرده با رئیس استخبارات طالبان خبر می دهند. هیئت 14 نفری تاجیکستان که از 4 روز به این سو در کابل حضور دارد، افزون بر دیدار با وزیران حکومت طالبان، با رئیس الوزراء و رئیس استخبارات حکومت طالبان نیز دیدار و گفتگو کرده است. حکومت طالبان تاکنون جزئیات این دو گفتگو را همگانی نساختند. این هیئت پیش از این با وزیران خارجه و امور سرحدات هم دیدار کرده بود. این دو وزارتخانه در خبرنامه اعلام کردند که در این دیدارها درباره امنیت، توسعه روابط دو جانبه، چالش‌های مرزی، قاچاق مواد مخدر و تثبیت مرز افغانستان و تاجیکستان گفتگو شده است. این نخستین سفر یک هیئت تاجیکستانی به کابل در بیش از 4 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان است. هیئت 14 نفری تاجیکستان، مقام‌های امنیتی، اطلاعات و وزارت خارجه این کشور به شمول فرستاده ویژه تاجیکستان برای افغانستان را شامل می‌شود. سفر هیئت تاجیکستانی در شرایطی است که حکومت طالبان و تاجیکستان در سال‌های اخیر دوره از سردی روابط دو جانبه را تجربه کردند. با این حال به نظر می‌رسد اخیراً دولت تاجیکستان رویکرد تازه ای را نسبت به حکومت طالبان برگزیده و به سمت تقویت روابط دو جانبه با افغانستان حرکت کرده است. به باور کارشناسان و آگاهان سیاسی، سفر اخیر هیئت بلندپایه تاجیکستان به کابل که شامل مقام‌های وزارت خارجه و نهادهای امنیتی این کشور است، نشانه از تغییر رویکرد محتاطانه دوشنبه در قبال طالبان است و سفرهای اخیر مقامات دوشنبه به کابل هم نشان می‌دهد که روابط طالبان با تاجیکستان به گونه آهسته و پیوسته در حال گرم شدن است، هرچند که این روند از سوی هر دو طرف با احتیاط دنبال می‌شود. اما برای بررسی و تحلیل بیشتر از محمد باقر سعیر، کارشناس افغانستانی، پرسیدیم که علت گرمی این روابط میان تاجیکستان و حکومت طالبان را چگونه ارزیابی می‌کند؟
خدمت شما از کنم که ما در نظام بین روابط بین الملل چیزی داریم به نام نظام منطقه یا نظم منطقه. آنچه که دیده میشه در پیرامون افغانستان، نظم منطقه در حال تغییر است و این نظم منطقه باعث میشه که کنشگران سیاسی تصمیم های متفاوتتر بگیره و خود را منتقل کنه یا انتباق بده با نظم درجی وجود میه. از طرف دیگه خب هم افغانستان هم تاجیکستان ناگزیری های جیوپولیتیک و سیاسی و امنیتی و اقتصادی دارن. ما از یک زمانی یک رقابت بسیار جیوپولیتیک و طرف دیگر اوقات نظامی امنیتی بین ازبکستان و تاجیکستان را داریم که هر دو طرف علیه هم دیگر به دنبال هم استراتژیک هستند. نزدیک شدن ازبکستان به طالبان یا به حکومت فعلی در افغانستان خود زنگ های خطر بسیار ژئوپلیتیک و کلان را برای تاجیکستان به صدا در میاره. یک دوم، همونطور که شما اشاره کردین، تاجیکستان سابقه حمایت از نیروهای مخالف طالبان را هم در مقاومت اول و هم در مقاومت دوم داشته. اکثریت رهبران و اکثریت کسانی که مسئولیت رهبری جبهه مقاومت داشتن در تاجیکستان رفت آمد ها داشتن، اما در خلال حداقل نزدیک 5 سال گذشته دیده شد که جرنمای واضح و آشکاری تحرکات قابل ملاحظه‌ای که در او تاجیکستان میتونه منافع خود را در آینده متصور باشه طرف جبهه مقاومت در داخل افغانستان دیده نشد. و این خود به خود سیاستمداران و کسانی که مسئولیت سیاست‌های کلان و جبهه سیاست خارجی تاجیکستان نداره به این نتیجه رسانده که راه حل جز تعامل و جز توافق با گروه طالبان و یا حکومت فعلی ندارن. نکته سوم، اما تو که پیشتر اشاره کردم، نظم منطقه در حال تغییر است. پاکستان در حال نزدیکی با چین است و این خود به خود فضا را و جبهه بندی و دسته بندی را در داخل منطقه جنوب آسیا و غرب آسیا تغییرات ایجاد میکنه و حکومت هایی که میخواین از نظم آسیب پذیر نشوند مجبور هستند که طرفی برن که نظم حاکم یا نظم در حال شکل گیری اقتضاعات منافعشان را تامین کنه.
خب، صحبت‌های محمد باکر سعیر کارشناس افغانستانی را شنیدیم. در ادامه از محمد داوود افشار دیگر کارشناس سیاسی پرسیدیم که نزدیکی روابط تاجیکستان با حکومت طالبان را چگونه می‌بیند.
افغانستان در شرایط کنونی اهمیتش بیش از پیش برای کشورهای همسایه مبرهن و واضح‌تر شده. با توجه به تنش‌هایی که بین پاکستان و افغانستان به وجود آمده، بین پاکستان و حکومت طالبان به وجود آمده، کشورهای همسایه بسیار نگران هستند که این تنش‌ها به یک جنگ و بی‌ثباتی جدید در افغانستان و در منطقه تبدیل بشه و پیامدهای هر گونه بی‌ثباتی در دور جدید در افغانستان دامنگیر کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان خواهد گردید. قطعاً تاجیکستان هم تصور میشه که صلاح را و آینده توسعه خودش در امنیت افغانستان متصور میشه و مطمئن هست که اگر امنیت در افغانستان به هر شکلی به هم بخوره و زمینه برای رشد گروه های تروریستی فراهم بشه، تاجیکستان هم از او آسیب های جدی متحمل خواهد شد. فکر میکنم که تغییر روی کرده تاجیکستان را در این قسمت باید جستجو کرد.
خب، صحبت‌های دو تن از کارشناسان سیاسی را شنیدیم، محمد باقر سعیر و همچنین محمد داوود افشار، در رابطه با علل نزدیکی روابط تاجیکستان و حکومت طالبان. باز هم در همین باره ببینیم که مقامات طالبان چه نظری دارد. عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در این خصوص میگوید:
تعریف منافع مشترک با کشورها یکی از اصول سیاست خارجی امارات اسلامی هست. قطعا بعد از چند سال تاجیکستان به این درک رسیدن که میتونه با افغانستان منافع مشترک تعریف بکنه در حوزه های اقتصادی، تجاری، حتی سیاسی و دیپلماتیک. ما با همسایگان خود باید مراودات نیک داشته باشیم که سیاست ماست. بنابراین برخی مناقشاتی که در اوایل شکل گیری امارت اسلامی بین نظام و برخی کشورها از جمله تاجیکستان به وجود آمد که بیشتر برمیگشت به نوع نگریشی که در سیاست خارجی از اونا نسبت به نظام نوپای امارت اسلامی وجود داشت، به مرور زمان این نگریش تصحیح شد یعنی اونا عملا هم درک کردن که با توجه به مجاورتی که با افغانستان داره هیچگاه از خاک افغانستان تهدید متوجه تاجیکستان نشد. یک نکته. نکته دوم است که اگر ما با نگاه رئالیستی صحبت بکنیم، امارت اسلامی هم در حوزه دیپلماسی و هم در میدان یک اعتماد را برای کشورهای منطقه بازتولید کرد که باعث شد این کشورها به شمول تاجیکستان به تدریج و به ترتیب مراودات خود را با امارت اسلامی در حوزه های مختلف تقویت بکنند. یعنی ما هم در حوزه دیپلماسی حسن همجواری را به نمایش گذاشتیم، اعتماد سازی و تنش زدایی کردیم و مقامات بلندپایه امارت اسلامی در اواخر به تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه سفر داشت، برای اونها اطمینان دادند که هرگز از خاک افغانستان تهدید متوجه کشورها به شمول تاجیکستان نخواهد بود. و هم در حوزه میدان بعد از 4 سال و اندی هیچ نقطه افغانستان از کنترل امارت اسلامی خارج نشد و خارج نمیشه و نخواهد شد. برای این هم تسلط امارت اسلامی بر میدان و هم فعال بودن در حوزه دیپلماسی به خصوص دیپلماسی صلح‌آمیز باعث شد که کشورهای مختلف به شمول تاجیکستان روابط خود را با افغانستان گسترش بده. در عین زمان ما فراموش نکنیم که با تاجیکستان مشترکات مختلفی فرهنگی و تاریخی و تمدنی و زبانی داریم، بنابراین این علایق سبب میشه که به تدریج ما بتانیم یک منافع مشترک را تعریف بکنیم و برای گسترش او گامهای جدی و عملی را برداریم. مهمترین مؤلفه ای که به عنوان یک شیفت پارادایم اگر ما سیاست خارجی امارت اسلامی را نسبت به تحولات آسیای میانه مورد بحث و سنجش و ارزیابی قرار بدیم میشه مطرح کرد، است که امارت اسلامی به همه کشورهای آسیای میانه به شمول تاجیکستان و حتی به صورت خاص به تاجیکستان بازگو کرده که امارت اسلام قصد نداره در پازل تشدید تنش و تقابل با کشورهای همسایه خود بازی بکنه. این مهمترین نقطه اعتماد ساز هست که تاجیک ها را ترغیب کرده که مراودات خود را با امارت اسلامی گسترش بده و بهبود ببخشه. دومی که امارت اسلامی تا 4 سال اخیر ثابت کرده که سیاست خارجی ما از پیرایه‌های افراط و تفریط مبرا است و با چنین روند هر کشوری علاقمند است که منافع اقتصادی و تجاری و دیپلماتیک خود را جستجو بکنه. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی که افغانستان داره، قطعاً اگر تاجیکستان با تأخیر روابط خود با افغانستان در دستور کار قرار میده، مفهومش است که از تحولات عقب میمانه. این فرایند میتونه با تأخیر بیشتر در حوزه آسیای میانه تاجیکستان دچار ضرر و زیان بسازه. به این دلیل است که من فکر میکنم مجموعه تحولات، یعنی تحولات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، امنیتی و تجاری و ترانزیتی، سبب شده که تاجیکستان در روابط خود و در نگاه خود با امارت اسلامی و افغانستان تجدید نظر بکنه. بحث روسیه قطعا میتونه به عنوان یک نقطه محوری باشه، چون تاجیکستان از جمله کشورهایی می باشد که غیر از اینکه روابط سیاسی و دیپلماتیک عمیق با روسیه داره، از نظر امنیتی به شدت وابسته به روسیه هست. در واقع نظم سیاسی و امنیت تاجیکستان بدون در نظر داشت نوع تعامل و رویکرد تاجیکستان با روسیه غیر قابل انکار است و نمیتونه اصولا قابل تفسیر و تعبیر باشه. به این دلیل است که قطعا آنچه که شما مطرح کردید دور از ذهن نخواهد بود که تاجیکستان بعد از روسیه امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. خب ببینید، روسیه هنوز یک قدرت تاثیرگذار در نظام بین الملل هست. درسته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در یک بازه زمانی جایگاه روسیه در نظام بین الملل تضعیف شد، ولی بعد از آمدن آقای پوتین دوباره روسیه با عنوان اپوزیسیون جهانی در یک مقطع تاریخی مطرح شد و دوباره نقش خود را احیا کرد و در حال حاضر در معادلات کلان نظام بین الملل روسیه قدرت تاثیرگذار هست. یعنی پا به پای آمریکایی ها میتونه در تحولات ژئوپلیتیک منطقه نقش ایفا بکنه، به خصوص که اگر شما نوع ائتلاف روسیه و چین در تحولات ژئوپلیتیک منطقه مد نظر قرار بدین، خب وزنه روسیه به شدت سنگین میشه. به این دلیل است که کشورهای آسیای میانه، حتی کشورهایی که در غرب آسیا و خاورمیانه قرار داره و در قفقاز، اینا از روند سیاسی روس‌ها در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اتخاذ می‌کنه کاملاً تاثیرپذیر هست و قطعاً این نقش می‌تونه نسبت به تاجیکستان پررنگ‌تر و برجسته‌تر و برازنده‌تر باشه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
ایران ماه آینده میزبان نشست منطقه‌ای با هدف کاهش تنش‌ها میان نمایندگان طالبان و پاکستان خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گفته است که ایران در اواسط دسامبر برابر با ماه قوس برای کمک به کاهش تنش‌های افغانستان و پاکستان میزبان نشستی با حضور همه کشورهای همسایه و بازیگران اصلی منطقه از جمله روسیه و چین خواهد بود. سعید خطیبزاده افزود، اصخایی میکنم، و افزود دستور کار این نشست بر حل مسائل موجود میان دو کشور و حمایت از ثبات در افغانستان از طریق سازوکارهای منطقه‌ای متمرکز خواهد بود. آقای عراقچی پیش از این آمادگی کشورش را برای میانجیگری به منظور حل اختلافات افغانستان و پاکستان اعلام کرده بود. از سوی دیگر سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در روزهای اخیر بارها با همتایان افغانستانی، پاکستانی و روسی خود به صورت جداگانه گفتگوی تلفنی انجام داد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز روز دوشنبه گذشته با استقبال از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به تنش‌زدایی بین اسلام آباد کابل گفت پاکستان به نقش مهم کشور دوست و برادر خود ایران برای کمک به حل وضعیت فعلی ایمان دارد. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. مسابقاتی در کابل برگزار شده بین دانش آموزان تحت عنوان دانشمند جوان. همکار ما زهرا سلطانی به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است.
دانش آموزان برتر 14 دور مسابقات عمومی دانشمند جوان با اهدای مدال و جوایز از سوی اتحادیه مکاتب خصوصی شهر کابل تقدیر شدند. در این مسابقه بیش از 30,000 دانش آموز از 160 مکتب حوزه ششم و 13 کابل اشتراک کرده بودند که هدف آن شناسایی استعدادهای برتر و تشویق دانش آموزان گفته شده است. روح الله مهدی عضو اتحادیه مکاتب خصوصی شهر کابل در این مراسم گفت که علاقمندی دانش آموزان و مسابقات علمی بیشتر شده و درصدی نمرات آنان تا 30% نسبت به گذشته افزایش یافته است.
در این سال، در سال 1404 160 مکتب در این مسابقه اشتراک داشتند. این مسابقه که در دو دور برگزار میشد، در دور اول این مسابقه به تعداد 30,000 دانش آموز با همدیگر رقابت کردند. از بین این 30,000 دانش آموز با مرحله دوم حدود 9,400 دانش آموز راه یافتند.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم در این مراسم از دانش آموزان خواست تحت هیچ شرایطی دست از فراگیری آموزش بر ندارند، زیرا به گفته وی فراگیری آموزش آنان را به ترقی و پیشرفت خواهد رساند.
دنیای امروزی هر کشوری که بتواند در حوزه علم و فناوری و تکنولوژی و گفتمانسازی و روایتسازی پیشگام و پیشکسوت باشد، تمامی معادلات ژئوپلیتیک و ژئوکنونیک میتواند تحت تاثیر خود قرار بدهد. افغانستان اگر بخواهد به عنوان یک کشور قوی و پیشرو و به عنوان یک بازیگر در معادلات بین‌المللی و منطقه‌ای تمارس بکند، هیچ راهی ندارد جز اینکه به علم و دانش توجه و اهتمام نظر ویژه داشته باشد.
محمد رضا فرامرز عضو کمیته برگزاری مسابقه عمومی دانشمند جوان نیز در این مراسم